کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این ستا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشان یه اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
پس مبارکه.
بلی با اجازه.
قوری و کتری نزاز.
آلیس سرآمد کیفیت، کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها، کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی، کیفیت در طعم با استفاده از طعم دهنده های طبیعی، کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا، کیفیت در محصول با تولید محصولات بدون مواد نگهدارنده، دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. دوغ آلیس اول و آخر در کیفیت. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116 www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشک حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
درود بر همه شما عزیزان، همچنان از رادیو ورزش صدای تندرستی، نشاط و افتخار با شما عزیزان هستیم و میخواییم بریم سراغ همکاران خوبم در برنامه داورانه که خود روشو این برنامه مورد توجه همه شما مردم عزیز، داوران و شنوندگان خوب قرار گرفته. خواهش میکنم.
داورانه.
اون صحنه دیگه تمارز نبود دیگه، فکر می‌کنم فقط یه تبر می‌خواد بزنه پاشو قرق کنه.
نمیشه ما وقتی بازنده بشیم بیایم بنازیم گردن داور، وقتی برنده بشیم بگیم داور
بازنده. میگم به همه داورا مطمئن باش، یه داور حتی اگه متوسط هم باشه، اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه ای از رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، همراه شماییم از رادیو ورزش با داورانه، برنامه‌ای که مورد استقبال مردم عزیز و داوران گرامی قرار گرفته. در این برنامه تلاش داریم به اعتلاء داوری کشور کمک کنیم، به داوران بین المللی که در سطح جهان افتخار آفرین هستند بپردازیم و با فرهنگ سازی هجمه هایی رو که علیه داوران هست مدیریت. در برنامه امروز با موضوع تجهیزات الکترونیکی در داوری در خدمت شماییم. در بسیاری از رشته‌های ورزشی تجهیزات الکترونیکی به کمک داوران اومدن، مانند دو و میدانی که اتفاقا در این زمینه با آقای شهرام شهبازی صحبت خواهیم کرد. در فوتبال ویداور به تازگی خیلی مطرح شده و داوود رفعتی داور بین المللی فوتبال میهمان حضوری ما هستند تا بیشتر با ایشان صحبت. همچنین در بخش سوت داوری درباره داوری بازی نیما عالمیان در المپیک صحبت خواهیم کرد. بخش‌های دیگری مانند عجیب اما واقعی و اخبار داوری بانوان هم داریم که خواهید شد. سؤالی هم برای مشارکت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در بازی دو و میدانی برای ثبت رکورد چه قسمتی از بدن ملاک عبور از خط پایان؟ پاسخهای خودتون رو از طریق ارسال پیامک 3306 و شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 ارسال بفرمایید. مروری بر چند خبر. تغییر داور چهارم بازی ذوب‌آهن و مس رفسنجان. بر اساس اعلام کمیته داوران در دیدار ذوب‌آهن اصفهان و مس رفسنجان از سری مسابقات هفته سیوم لیگ برتر فوتبال کشور، محمد رضا طارق به جای رضوان سرشار به عنوان داور چهارم در مسابقه حضور خواهد داشت. استراحت فغانی در هفته پایانی لیگ برتر. علیرضا فغانی داور سرشناس فوتبال کشورمان که با قضاوت در دربی پایتخت بار دیگر به بازی‌های لیگ برتر بازگشت، در هفته پایانی لیگ برتر استراحت خواهد کرد. با نگاه مثبت فدراسیون فوتبال به علیرضا فغانی، شاید این داور در فصل جدید لیگ برتر هم بازی‌های حساس را در لیگ برتر هم بازی‌های حساس را سود بزند. او بعد از مهاجرت به استرالیا در لیگ برتر این کشور بازی‌های مهم و حساسی را سود زد و برای قضاوت در جام جهانی 2022 آماده می‌شود. سوت قهرمانی به حیدری و بنیادی فرد رسید. موعود بنیادی فرد که هفته گذشته بازی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن را سود زد، این هفته قاضی جدال پرسپولیس با پیکان خواهد بود تا نقشی پررنگ در تعیین تیم قهرمان داشته باشد. پیام حیدری بازی تیم‌های استقلال و سپاهان را سود می‌زند. او دو هفته گذشته استراحت داشت و حالا با آمادگی ویژه پای به این بازی حساس می‌گذارد. محسن قهرمانی داور پرحاشیه پیشین که این روزها به عنوان کارشناسی فعالیت می‌کند، ناظر بازی پرسپولیس و پیکان خواهد بود. حضور او در کنار زمین جالب توجه است. قضاوت داور کوهگیلویه و بویراحمدی در حساس‌ترین دیدار فوتبال ایران، عملکرد درخشان داوران استان. یک داور کوهگیلویه و بویراحمدی در کوبل داوری حساس‌ترین بازی فوتبال ایران را پشت سر گذاشت. گذشته از اینکه ریاست کمیته داوران فوتبال کشور اکنون در اختیار یک کوهگیلویه و بویراحمدی به نام خداداد افشاریان است و در دوره کوتاه مدیریت فعلی وی حاشیه‌های کمتری از داوری فوتبال کشور به چشم می‌خورد، در کنار آن در کوبل داوری استان نیز در این فصل قضاوت‌های تقریباً بی‌نقص و عیبی داشته است. تیم داوری استان شامل روح الله شریفی به عنوان داور وسط و محمد راهی و حمیدرضا افشون به عنوان داوران خط روزهای خوبی را در لیگ امسال فوتبال کشور سپری کردند. اما در آخرین هفته از لیگ برتر فوتبال در فصل جاری باز هم استان کهگیلویه و بویراحمد یک نماینده در مهمترین بازی خواهد داشت. روح الله شریفی حساس‌ترین بازی فصل یعنی دیدار پرسپولیس و پیکان را به عنوان داور چهارم قضاوت خواهد کرد. و آخرین خبر این که ممنوعیت AFC برای فغانی در مقدماتی جام جهانی. کنفدراسیون فوتبال آسیا علیرضا فغانی را از قضاوت در مرحله مقدماتی جام جهانی منع کرد. علیرضا فغانی در واکنش به حضورش در بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2022 در قاره آسیا عنوان کرد: متاسفانه بنده شانسی برای قضاوت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ندارم، چون در یکی از گروه‌ها تیم ملی ایران حضور دارد و در گروه دیگر هم تیم ملی استرالیا است که برای ایران آرزوی موفقیت می‌کنم. او ادامه داد: در تمام مسابقات بین‌المللی به همراه دو کمک خودم آقایان منصوری و ابوالفضلی که نزدیکترین آنها رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا است قضاوت خواهیم کرد. داور برجسته فوتبال ایران که اخیراً 3 قضاوت در لیگ برتر داشت گفت: به هر تصمیمی که گرفته می‌شود احترام می‌گذارم و قبول می‌کنم. بعضی مواقع حکمتی هست که اگر قضاوت نکنیم بهتر است. سلام عرض میکنم حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای اسدی باهر و عصر بخیر میگم خدمتیشون.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پیرنانی، شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که فرصت دست داد دوباره در خدمت مخاطبین عزیزمون باشیم. امیدوارم امروز با برنامه‌ای که مد نظر هست بتونیم در این خصوص به اصطلاح بازدهی خوبی داشته باشیم.
خب موضوع برنامه‌مون در خصوص وسایل الکترونیکی، تجهیزات الکترونیکی و نقش اونها در قضاوتی متبحرانه و تقریبا بر اساس حق و حقوق است.
خب برنامه داوران با هدف بررسی همه زوایای مرتبط با داوری تلاش داره تا فضای مناسب رو برای بیان اون مهیا بکنه. بدون شک تو این در این باره کسایی میتونن نظر کارشناسی داشته باشن که از نزدیک به این بخش‌ها ورود کرده باشن. سرفصل‌های زیادی ما در داوری داریم که هر کدومی شاید به ساعت‌ها گفتگو نیاز داره. خب همه میدونیم اگه یه روزگاری داور بدون هیچ وسیله‌ای قضاوت میکرد، بعدها به سوت و پرچم و مچمند و حتی نهایتا به یه تابلوی دستی مسلح شد برای اینکه کارش باشه. امروز ورود شدید الکترونیک به فضای داوری یه رقیب جدی در این حال یه یاور بزرگ برای داورای ما شده. هر روز دستگاه جدید به کمک داور داره میاد، از فوتو فینیش که به نظرم میرسه امروز بدون حضور اون حتی مسابقه دوم رسمیت نداره، تا چشم عقاب و VAR و صدها وسیله دیگه که شاید امروز در همه میادین ورزشی دارن خودنمایی میکنن. من خیلی کوتاه بگم، شاید در روزهای اولی که این تجهیزات وارد فضای داوری ما میشد با جبهه‌گیری‌های هم مواجه میشد، اما رفته رفته جای خودشون رو به اصطلاح باز کردن و الان به شرایطی رسیدیم که بدون این تجهیزات قطعا داوری کار بسیار سختی است و باید ببینیم سرانجام این کار به کجا میرسه. آیا ما روزی رو خواهیم دید که این تجهیزات و حتی به شکل ربات میان داوری رو قضاوت میکنن یا نشد؟ برای خیلی از مخاطبین ما این مثلا انجام نشدنی باشه، اما وقتی یه نگاهی به سالهای پیش میکنیم که این تجهیزات نبود، میتونیم پیش بینی بکنیم که این تجهیزات میتونن در آینده حتی جای داور رو به شکل انسانی بگیرن، که باید ببینیم آیا به اون مسیر خواهیم رفت یا نه. در ادامه حالا برنامه به اصطلاح صحبتای در این زمینه داریم که تقدیم حضور مخاطبین عزیزمون خواهیم کرد.
بله بسیار سپاسگزارم. خب ارتباطی هم برقرار کردیم با جناب آقای شهبازی، داوران بین المللی کشورمون، که اگر موافق باشید حضور ایشون هم سلام عرض بکنیم و بعد در خدمتشون باشیم با بحثی در زمینه تجهیزات الکترونیکی و داوری در این زمینه. جناب شهبازی سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش برنامه داوران در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما آقای اسدی باهر، کارشناس محترم برنامه هم در کنار ما هستن، صحبتی خواهیم داشت با جناب آقای.
بله من سلام عرض میکنم
خدمت آقای اسدی باهرم.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت آقای شهبازی. خب من یه کوتاه بگم که آقای شهبازی داور بین المللی ما هستن که در استان اردبیل ساکن هستن، مسئول کمیته مسابقات هم هستن. از سوابق ایشون میشه به عنوان استارتر فینال 200 متر قهرمانی آسیا در ووهان چین اشاره بکنیم. ایشون در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا هم قضاوت کردم و دبیر آموزش پرورش هم هستم. من این مقدمه رو گفتم، اگر آقای شهبازی صحبتی دارید، معرفی از خودتون دارید، در خدمتتون باشیم.
بله ممنونم آقای افسری باهر. بله من همینطوری که فرمودید من دبیر آموزش پرورش هستم و در شهرستان اردبیل ساکن هستم و همکنونم به عنوان مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون دو میدانی و یکی از داوران بین‌المللی در خدمت فدراسیون دو میدانی و دامه ورزش دو میدانی حضور دارم.
جناب شهبازی، اگر من صحبتی نکردم و در تعریف از شما چیزی نگفتم، خواستم حمله بر همشهری گری نباشه انشالله. آیا اسدی باهر همه چیز رو گفته؟
خب من آقای شهبازی از اینجا شروع کنم که شما توی گفتگوی اعلام کرده بودید که داوران دوم و میدانی ما نظر سخت افزاری با مشکل مواجه هستن. میخواستم بپرسم ببینم این به اصطلاح مشکلات هنوز ادامه داره یا نه؟
ببینید ما قبلا یه سری، خب اول برنامه هم خودتون اشاره کردید که الان کل مسابقات ورزشی رفته به سمت تجهیزات الکترونیکی، حالا دو میدانی هم از این قاعده مستثنا نیست. ما قبلا یه سری مشکلاتی داشتیم بابت تجهیزات و وسایل الکترونیکی در برگزاری مسابقات دو میدانی. خدا رو شکر این وسایلات در چندین سال اخیر یه کمی در واقع تهیه شده و ما فعلا مشکل آنتنانی نداریم در بابت برگزاری مسابقات دو میدانی. اگر بخوایم تجهیزات کامل در واقع بگیم که نه، اونو کامل نداریم، ولی تا اونجایی که ما میتونیم مسابقاتمون رو برگزار کنیم و به مشکلی بر نخوریم الان وسایلمون هست و خدا رو شکر فعلا هیچ مشکلی نداریم.
آقای شهبازی ببینید سال هاست که تجهیزات دیجیتال داره در دو میدانی جهان مورد استفاده قرار میگیره. بازم من استناد میکنم به حرف خود شما که ما اگر بخوایم در دو میدانی پیشرفت کنیم باید به همه زوایای کار نگاه بکنیم. به نظر شما به صورت با این تجهیزات موجود ما میتونیم اون پیشرفتی رو که مورد نظر جامعه از دو میدانی هست به اون دست پیدا بکنیم؟
نه ببینید آقای اقتدار، اون امکانات و اون استانداردهای لازم در حد مثلا جهانی رو ما نداریم، ولی ما ببینید در یک مسابقات دو و میدانی اصل کار، اصل وسایل الکترونیکمون مثلا دستگاه فالس استارت، دستگاه توربین فوتو فینیشه، یکی از در واقع نیازهای اولیه برای برگزاری مسابقات دو و میدانی هستش و اصلی ترین در واقع تجهیزات هستش. ما فعلا این وسایل داریم، ولی نه اگر بخوایم در سطح جهانی و در حد اون فرمایشی که فرمود ظاهر بشیم، ما به یه سری تجهیزات کاملتر و استانداردتری نیاز داریم. از جمله الان شما نمیدونم حتما ملاحظه میکردید از امروز که مسابقات دو میدانی المپیک در توکیو شروع شده، همه در واقع مسابقات با دوربین های دیجیتال و دوربین های الکترونیکی مختلفی دسترس میشه. ما فعلا اون در واقع دوربین ها و اون لوازم الکترونیکی به طور کامل و 100% نداریم، ولی میگم که اگر اینا هم در واقع ترتیب بشه و اون مواردی که 100% نیاز برای برگزاریش مسابقات دو و میدانی در سطح بین المللی اگر اینا هم در واقع تامین بشه، ما میتونیم حتی مسابقات بین المللی و حتی در مسابقات جهانی را برگزار کنیم.
بعد آقای شهبازی، این عدم فعالیت داوران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی و سابقه کمی که این داوران دارن، اینا میتونه چه اثراتی برای دو میدانی ما داشته باشه و آیا ما الان شرایطی داریم که از داورامون دعوت کنن در عرصه‌های بین‌المللی قضاوت بکنن؟
بله ببینید، فدراسیون آسیایی، فدراسیون دهانی هر از چند سالی دوره های آموزشی برگزار میکنه. بعد حالا تعدادی از داوران از اکسالانکات کشورها در دوره های شرکت میکنن و حالا اونجا امتیازات و اون حد نصاب هایی که اونجا کسب میشه فدراسیون آسیایی یا فدراسیون دهانی خودش تصمیم میگیره که از داوران مختلف در واقع استفاده کنه. ما داور داریم الان، آقای فیروزی را داشتیم قبلا که در مسابقات آسیایی دعوت میکرد، بنده خودم الان حضور دارم و چندین داور بین‌المللی داخلی دیگه داریم که فعلا در داخل کشور و در مسابقاتی در داخل کشور برگزار میشه. و ما هدفمون حالا برنامه که داریم انشالله در آینده ارتباطات و مراوداتی که با کمیته آموزش و کمیته مسابقات فدراسیون آسیایی داریم انشالله سعی خواهیم کرد در این زمینه بیشتر فعال باشیم و داوران خوب و سرشناس که در داخل کشور داریم انشالله بتونیم برای مسابقات بین المللی هم با هماهنگی فدراسیون آسیایی و دهانی انشالله اعزام کنیم.
جناب شهبازی ببخشید، من برمیگردم به همون باز بحث تجهیزات الکترونیکی.
بله.
ما باید همواره پیرو تشکیلاتی باشیم که مخترعان میسازند و برای ما ارسال میکنند یا بله. نه بایستی در زمینه به اصطلاح به وجود آوردن برخی از تجهیزات ورزشی از جمله در سطح دانشگاه های تربیت بدنی یا دانشکده های فنی هم باید اقدام کنیم؟
ببینید این تجهیزات، یه سری تجهیزات هست که واقعا تخصصیه، مثلا همین دستگاه پالس استاد کلن تو دنیا شاید چند تا کشور اینو در واقع میسازن، کشور ایتالیا، بلژیک، نمیدونم ژاپن. خب ما در دانشگاه های صنعتی کشورمون خیلی نخبگان داریم که میتونن این در واقع دستگاه ها و این وسایل رو در واقع درست کنن، ولی اینا باید حمایت بشه اعضایی از دانشگاه، از وزارت ورزش، از فدراسیون که بتونیم ما هم انشالله این تجهیزات رو داشته باشیم. ولی در کل ما این وسایل رو فعلا وارد میکنیم و خیلی هم سخته که در این شرایط تحریم بتونیم این همه دستگاه ها رو در داخل کشور داشته باشیم.
بعد ما سعی میکنیم که مدرسینی داشته باشیم که داوران موجود کشورمون رو با علم روز تجهیزات الکترونیکی پیش ببرند و یا عزیزانمون رو راهی کشورهایی بکنیم که در اونجا به اصطلاح دوره ببینند و از قافله عقب نمونند.
خب ما داریم مدرسان خوب و زیادی در کشور داریم، ولی منتها ممکنه که در بعضی قسمت ها نیاز باشه این مدرسای خودمون هم برن دوره های بین المللی و دوره های مختلف هم آموزش ببینن. ولی در حالا دو میدان 24 تا ماده داره تجهیزات و قوانین و مقررات، در بعض قسمت ها ما اصلا میگم به حد کافی دانشمون و اطلاعاتمون خیلی بروزه، ولی در بعض قسمت ها منم قبول دارم که باید این مدرسان و این عزیزان در دوره های مختلف شرکت کنن و اون آوردهی که دارن در داخل کشور اطلاع بقیه داوران از اون برسونن.
من فکر میکنم یکی از اصولی که میتونیم در اون داوران رو به خدمت بگیریم همین سولیداریتی کمیته بین المللی المپیک هست که در کشورمون هم میتونیم در دوره های مختلف این مسئله رو برقرار کنیم و انشالله داوران ما هم در اونجا از تجهیزات روز با خبر بشن و هم دوره های مختلفی رو بگذرونن. در این زمینه با کمیته ملی المپیک شما وارد صحبت شدی، تعاملی وجود داره یا خیر؟
تعامل که وجود داره، ولی واقعیتش فعلا ما اصلا قبل اینکه با کمیته ملی المپیک هم وارد ارتباط بشیم در این زمینه با خود فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیایی در ارتباطیم که این کلاس ها و لیول های بین المللی رو در داخل کشور خودمون برگزار کنیم، حتی با دعوت از مدرسین بین المللی. منتها این شرایط کرونا فعلا اجازه نداده، ولی انشالله تو برنامه همون هستش که این در واقع دوره ها و کلاس ها رو برگزار کنیم و همچنین همینطور که فرمودید دوره های المپیک سولیداریت رو با همکاری کمیته ملی المپیک انشالله برگزار خواهیم کرد.
بسیار ممنونم از
شما. آقای شهبازی، من یه سوال رو این رو دو تا سوال هست با هم دیگه ادغام بکنم. یکی این که شما به ورزشگاه محل برگزاری مسابقات میرید، من میخواستم ببینم شرایط ما تو زمینه تجهیزات تو ورزشگاه ها چگونه است و الان چند تا ورزشگاه قابل استفاده داریم. حالا اینم ربط میدم به این موضوع که غالبا در مسابقات دو و میدانی ما داوران استان میزبان استفاده میکنیم، یعنی به این شکل اگر یه استانی داور خوب هم داشته باشه با توجه به اینکه این امکانات و تجهیزات تو اون استان نیست، این امکان روش پیدا نمیکنه. این دو تا سوال رو اگر کوتاه به من پاسخ بدید ممنون میشم ازت.
ما متاسفانه اینطوری بگم، تجهیزات برگزاری مسابقاتمون در همه استان‌ها وجود نداره. ما الان فقط بیشتر استان‌ها پیست دو میدانی داریم، حالا بعضی‌هاشون با اشکال مواجه هستن، یعنی اون استانداردهایی که در ساخت پیست باید رعایت می‌شده رعایت نشده. یکی از مشکلات ما برای مسابقات برگزاری از دغدغه‌های ما. مشکل بعدی عدم وجود تجهیزات و وسایل برگزاری مسابقات. شما خب ببینید، مثلا برای برگزاری یک مادی به نام مادی پرش با نیزه، تنها تک پرش با نیزه، تشک و پایه و میله نزدیک به 1 میلیارد هزینه شه، یا تشک پرش ارتفاع نزدیک به 500 میلیون تومان هزینه. اینا همه استان ها ندارن، به جز یکی دو تا استان، هیچ کدوم از استان های ما ندارن، و اینم در توان فدراسیون دو میدانی نیست که همه استان ها و یا حداقل نصف استان ها رو بیاد با این هزینه تلقین در واقع ترتیب کنه. علاوه بر اینا بحث میدونم همون فاس استارت و بحث موانع، البته اینم بگم که در این ماهای اخیر و یک ماه اخیر فدراسیون دو میدانی کار خوبی کرد، یه سری ترتیبات و وسایل خریداری کرد، الان هم داره به استان ها در واقع پخش میکنه، توضیح میکنه، از جمله تخت استارت، نیزه، دیسک، سکوش، وزنه. ولی منتها یه سری وسایل اصلی که هستن، گفتم که مثلا تشک پرش مانیز دست به فاس استارت، اینا رو خیلی از استانا ندارن و ما نمیتونیم در اون استانا مسابقه برگزار کنیم. سوال دومتون هم اصلا قاعده برگزاری دو میدانی استفاده از داوران بومی هستش. آقای اسدی مهاجر، ما حتی میگیم مسابقات بین المللی، مسابقات خارج از کشور، مثلا مسابقاتی که الان همین مسابقاتی که در المپیک در توکیو برگزار میشه، اکثر داورانش هم از همین در واقع کشور ژاپن هستن. قاعده برگزاری مسابقات دو میدانی در همین مبنا،
این روال حاکمه. بله
بله بله. ولی منتها مثلا ما تو شهر تو شهرهای خود مثلا مسابقات در شهر عراق برگزار میکنیم. خب اول میگیم با صحبت هایی که با هیئت استانی عراق داریم، آقا شما چقدر ظرفیت داوری دارین؟ اگر میتونین در واقع کل مسابقه رو پوشش بدین بهتر، وگر نه داورایی که و یا سرداورایی که و یا ناظرهایی که نیاز دارن، ما بر اساس اون تجربه و بر اساس اون شناختی که داریم از استانها و شهرهای دیگه برای مسابقه دعوت.
خب ممنونیم از شما جناب شهبازی. اصولا یک آماری باید در فدراسیون از داوران باشه دیگه، ببینیم که واقعا توان ما چقدر باید از داوران استفاده بکنیم، حتی اگر قرار باشه که منطقه‌ای باشند یا شرایط دیگر. به هر حال ممنونیم از شما، امیدواریم که در فرصت‌های بعدی اگر با شما صحبت کردیم مژدگانی داشته باشیم از به هر حال تشکیلات داوری و تجهیزات داوری که در خود مملکتمون ان شاء الله داره تهیه میشه. ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان سوالی هم برای شما عزیزان مطرح کرده بودیم، معمولا مستثر هستید که در رقابت‌های دو و میدانی برای اینکه رکوردی ثبت بشه نیاز هست که یک فرد زودتر از بقیه به خط پایان برسه. شما بفرمایید که کدام قسمت از بدن بایستی از خط عبور بکنه تا فرد رکوردش ثبت بشه. از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و سامانه ارسال پیامکی 3306 با ما در ارتباط باشید.
قسمت قدامی بدن باید از خط پایان رد بشه. یعنی نقطه از بدن در نظر گرفتم چی که از کمر به بالا باشه، یعنی دست و پا قابل قبول نیست.